وقل رب زدنی علما.
صفحه 390. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. پس هنگامی که موسی نشانه های روشن ما رو نزد اونها آورد گفتند این چیزی جز جادویی ساختگی نیست و ما چنین چیزی رو از پدران گذشتمون نشنیده ایم. صفحه قبل به طور مفصل بیان فرمود که موسی علیه السلام رفت به سمت فرعون و تمام اون نشانه ها رو بهش نشون داد، اونچه که خارق العاده بود، خلاف قانون طبیعی و قانون فیزیک بود. یه آدم می فهمید که خب الان این کار از عاده هیچ بنی بشری بر نمیاد که داره انجام میده. با این وجود که دیدن این نشانه ها رو، حالا می بایست اعتماد می کردن به موسی که پشتوانه خدایی داره، که داره همچه نشانه هایی را از خودش نشون میده. ولی وقتی که دیدند، حالا به جای اینکه بپذیرند چیکار کردند؟ فلما جاء هم موسی به آیاتنا. آیاتم نه یک نشانه، یکی دو تا سه تا، پشت سر هم اون نشانه ها رو مشاهده کردند، مشاهداتی که خارق العاده بود، خیلی هم واضح و روشن بود که خلاف قانون فیزیک هست. با این وجود گفتن ما هذا الا سحرون، فورا برچسب سحر بهش زدن، جادو داره میکنه و تازه مفترا، از خودش بافته، این که با خدا در ارتباط هست، فرستاده خدا هست و این چیزها رو آورده، داره دروغ میگه، یک سری جادوهایی سر هم کرده و به اشتباه، به دروغ داره خودش رو به خدا نسبت میده. این دوتا سحر ساختگیه. و سوم میفرماید که اونا گفتن که ما همچه حرفایی رو گاهی از پدرانمون نشنیدیم که یک آدمی بیاد بگه که من پیغمبر خدا هستم. این چه حرفیه؟ قدیمی هم نگفتن. این اومده الان این جوان یه همچه ادعایی داره میکنه. و قال موسی ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده و من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون. و موسی گفت پروردگار من بهتر میداند که چه کسی از جانب او هدایت رو آورده و چه کسی در آخرت پیروز خواهد شد. بدون شک که حقیقت این است که ستمکاران رستگار نمی شوند. موسی علیه السلام وقتی این صحبتای فرعون رو شنید که در حقیقت نمی خواست مردم به سمت موسی تمایل پیدا بکنند و به این شکل برچسب زد، قضاوت کرد، اتهام زد به موسی، اتهام دروغگویی، اتهام به حساب نقشه و این ترفندها رو داره به کار میبره، موسی علیه السلام خونسردیش رو حفظ کرد و نیومد با فرعون مناقشه و مناظره بکنه و جدل لفظی و علمی راه بندازه و خیلی خونسرد گفت که پروردگار من بهتر میفهمه چه کسی هدایت رو از طرفش آورده، چون فرعون خودش اصلا خودش رو سمبل هدایت معرفی میکرد و میگفت که راه من برید تا خوشبخت بشید. از اون طرف موسی میگفت که اون راه گمراهیه، راه ظالمانه است، من از طرف خدا آمدم. حالا میگه که پروردگارم بهتر میفهمه که چه کسی هدایت رو از جانب خدا براتون آورده، من راست میگم یا فرعون داره راست میگه. و بعدن شما میفهمید که سرنوشت خوب و پایان خوب از آن چه کسی خواهد بود، من یا فرعون. یعنی داره خیلی ساده جواب میده، منتها این سادگی در حقیقت یک حکمتی هست، زیرا فرعون تصمیم خودش رو گرفته، خودش ابرقدرت کل کشوره، هیچ کس هم جرأت نمیکنه رو حرف فرعون حرفی بزنه. فرعون هم که تصمیمش رو گرفته، فایده نداره با فرعون به حساب بشینه برای بحث و جدل. در یک فضای آرومی میگه که اون کسی که هنوز دل سالمی داره فکر کنه رو این حرفا، عجله‌ای نیست، آخر عاقبت مشخص میشه که خوشبخت میشه که بدبخت میشه. یعنی وقتی این حرفا رو داره میزنه، یعنی موسی به کار خودش ایمان داره و اون کسی که این حرفا رو از موسی علیه السلام میشنوه، یه مقدار امکان داره که وجدانش بیدار بشه و سر عقل بیاد، فکر کنه به این حرفا. و میفرماید که قانون اینه، انه لا یفلح الظالمون. حقیقت امر اینه که انسان‌های ظالم رستگار نمیشن. یعنی من اگر به جای خدا دارم دروغ میگم، همون آیه 36 که بهش اتهام زد داره میگه که اگر واقعا من اتهام زده باشم که آدم‌های ظالم هیچ وقت رستگار نمیشن، چه ظلمی بالاتر از این که کسی حرف خودش رو به دروغ به خدا نسبت بده. حالا اگر فرعون هم الان داره حرف ظالمانه میزنه، هم اونم رستگار نمیشه. قانون اینه بالاخره، انه هو ضمیر شأن هست، یعنی قانون اینه، واقعیت امر اینه. و به این شکل داره میگه که فضا رو آروم کنه، فضا رو متشنج نکنه. و اصلا این که آدم از حاشیه بیاد سر اصل مطلب و صبوری بکنه تا بحث به جدل نکشه یا بحث به جدل کشیده نشه، خودش یک هنره، خودش یک مهارت هست. و به صورت کلی آیه قرآن خاصتا جواب انبیا در مقابل ظالمان و کافران یک جواب ساده، سطحی و آسون وقتی که داره بیان میشه، در حقیقت داره یک روش دست انسان میده، یه روش برخورد، یک حکمت در دعوت. و خیلی حرفا در اون جواب ساده وجود داره، خیلی عمقها هست، خیلی منافع در اون جوابها وجود داره و خودش یک الگو هست برای اینکه یک شخص دعوتگر به جای این که بحث رو ببره به سمت جدل که فقط مردم منتظر پیروزی هستن و دیگه حقیقت اونجا گم میشه، فقط اشخاص اونجا اصل قرار میگیرن، الان موسی علیه السلام داره خدا رو از قرار میده، نه خودش رو و نه فرعون رو، خدا رو از قرار میده، آخر عاقبت خوب رو از قرار میده که بحث رو بکشونه به اصل ماجرا. و قال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. و فرعون گفت ای بزرگان، من جز خودم معبودی رو برای شما نمیشناسم، پس ای هامان برای من آتشی بر گل بزن، آتشی بر افروز و قصری بلند بساز که شاید به خدای موسی دست پیدا کنم، اطلاع پیدا کنم و من گمان می کنم که او از دروغگویان است. فرعون در جمع بزرگان، درباریان، اونا رو جمع کرد. حالا احتمالاً در جلسه بودی که اونجا موسی علیه السلام حضور نداشته و همه بزرگان رو جمع میکنه و خط و مشی حکومت مصر رو و کشور مصر رو بر اونها ترسیم میکنه. میگه ای درباریان، ای سران، ای بزرگان، یا ایها الملأ، تمام اون فرماندهان و بزرگان مسئولین حکومتی رو جمع کرد، با اونها میگه، اعلام نهایی رو براشون میکنه، میگه من ما علمت لکم، اصلا برای شما من سراغ ندارم که غیر از من معبودی باشه. حواستون باشه، معبود خدا اینجا فقط یکیه، خدای مصریان، اونم منم، هیچ خدای دیگری نیست. این رو خوب تو گوشتون فرو بکنید که تحت تأثیر صحبتهای موسی قرار نگیرید. فاوقد لی یا هامان، ای هامان، هامان وزیرش، اوقد یعنی آتش بزن، آتش برافروز، علی الطین بر گل، اونجا خشتایی درست میکردن از گل و بعد زیر آفتاب میذاشتن خشک بشه، استحکامش در این صورت استحکام کمی هست، ولی اون گلها رو قرار میدادن تو آتش تا پخته بشه، وقتی که پخته میشد تبدیل میشد به آجر و خیلی استحکامش افزایش پیدا میکرد. و از اون زمان باستان انسانها کوره های آجرپزی داشتن و به این شکل که قدمت چند هزار ساله داره آجرها رو درست میکردن و برای خودشون کاخ و قصر درست میکردن. حالا داره دستور میده جلو به جمعیت، یعنی داره انگار یه صحنه ای رو داره اینجا به نمایش میذاره، صحنه سازی میکنه که فکر مردم رو کاملا از موسی منحرف بکنه بیاره سمت خودش. به صورت نمایشی میگه ای هامان تو چیکار کن، برو آتش بزن رو همون گلها، رو همون خشتا که خوب محکم بشن، بعد از اون خشتا برام یک کاخ بلندی درست کن، سرح کاخ بلند، که من چیکار کنم، من خودم شخصا برم روی این کاخ بلند، برم بالا که اونجا شاید مطلع بشم، دست پیدا بکنم به اون خدای موسی که میگه خدای من خدای آسمان هاست، خدای تمام کائنات و خدای من در آسمانه، تا من برم به اون خدای موسی دسترسی پیدا بکنم، ببینم واقعا موسی راست میگه یا دروغ میگه. ولی فکر کنم که موسی داره دروغ میگه و اینی لعظنه من الکاذبین، معلومه که دیگه موسی داره دروغ میگه، ولی برای اینکه مطمئن بشیم حالا تو برو زحمتشو بکش، نه اینکه خود هامان بره درست کنه، هامان به عنوان وزیرش که الان دستور رو صادر بکنه تا عاملین و کارگران برن همچه کاخ بلندی رو مهیا کنن برای فرعون. و البته یک دیکتاتور الان کسانی رو اطراف خودش جمع کرده که اونها شبیه به انسانهای احمق میمونند، یعنی هیچ وقت هیچ قصری به آسمان نمیرسه، اصلا به نزدیکترین ابرها هم شاید نرسه، چه برسه به این آسمان به این بلندی. منتها خب کسانی اطرافش هستن، کسانی چابلوسی فرعون میکنن که هرچه فرعون گفت حتی احمقانه ترین حرفا بزنه و طرحا رو بده مابقی هم گوش میدن، براش کف میزنن، تأییدش میکنن. و الان در میان این قومی که اینجوری بار اومدن داره همچه ادعای مسخره رو راه میندازه و به نحوی دیگر هم داره موسی رو تحقیر میکنه و به این شکل وحی و نبوت و خدا رو همه داره با این کارش یک جا رد میکنه. و استکبر هو و جنوده فی الارض بغیر الحق و ظنوا انهم الینا لا یرجعون، و تکبر ورزید خودش و لشکریانش به ناحق و گمان کردن که به سوی ما برگردانده نمیشوند. میفرماید که اصلا منش فرعون اینجوری بود، و استکبر، استکبر سین و تا اضافه شده که این تکبر رو به اوجش برسونه، یعنی خیلی متکبرانه برخورد کرد فرعون، هم خودش هو و جنوده و هم لشکریانش زیر دستانش فی الارض در شهر در مصر حق نداشتن همچه تکبری داشته باشن. مگه فرعون کیه؟ مگه اون درباریان کیان؟ اونا انسان‌هایی هستن به مثل بقیه انسان‌ها، چه امتیازی بر سایر انسان‌ها دارن؟ هیچی. ولی اینجوری خودشون رو بالا گرفتن، تکبر به خرج دادن، مغرور شدن و به این شکل اونها به ناحق اومدن و خودشون رو مسئول مردم و مؤثر در تصمیم مردم دیدن، هر جور که خودشون تشخیص میدن، یعنی اینکه استبداد فکری و به بردگی کشاندن مردم از نظر جسمی و فکری این کارا رو انجام دادن. و میفرماید که آنها گمان کردن که به پیش ما بر نمیگردن. داره ریشه یابی میکنه کی آدم متکبر میشه، وقتی که خودش رو طرف خدا نبینه و خدا رو هم طرف خودش نبینه و فکر نکنه که باید پاسخگوی کسی باشه، خاصتا خدا، و از هیچ مجازاتی هم نترسه و اصلا قدرتی مافوق خودش نبینه، حتی قدرت خدا رو. وقتی که آدم به این مرحله رسید و این که هیچ وقتی که سر و کارش با خدا نمیافته و پیش خدا بر نمیگرده، به خودش حق میده که هر کاری انجام بده، خاصتا همچی کاری که فرعون داره انجام میده، که البته فرعون فقط به عنوان یک دیکتاتور از دیکتاتورهای جهان هست. هر دیکتاتوری که خودش رو فراتر از مردم ببینه، فکر مردم رو به تسخیر خودش در بیاره، استبداد به خرج بده، و بعد از اون خودش رو محور قرار بده، خدا و دین خدا و احکامات خدا رو به حاشیه برونه، هر کسی اینجوری باشه فرعونه و به سرنوشت فرعون هم دچار میشه. فأخذناه و جنوده فنبذناهم فی الیم فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. پس او را و سپاهیانش را گرفتیم و آنها رو در دریا پرت کردیم. پس نگاه کن که سرانجام ستمگران چگونه بود. این فرماید آنها فکر میکردن که پیش ما بر نمیگردن، ولی ما چه کارشون کردیم؟ فأخذناه، ما گرفتیم فرعون رو، فرعون مقتدر، فرعون بزرگ، فرعون حاکم، سیاستمدار و باهوش، اون فرعون قدرتمند، گرفتیمش و تمام لشکریانش از اون هامان، وزرا، رؤسا، فرماندهان تا سربازان صفر، همه در اختیارش که بودن، ما همشون رو گرفتیم، اونها رو به مثل سنگریزه پرت کردیم تو دریا. و یم یعنی آب عمیق، حالا یا رودخانه باشه یا دریا، وقتی عمق زیاد باشه میشه یم. میفرماید حالا نگاه کن، تماشا کن که سرنوشت انسانهای ظالم چطوری هست. چی شد؟ هر کس دیکتاتور باشه و استبداد به خرج بده، استبداد سیاسی، استبداد فکری، به همین شکل، به همین عاقبت فرعون دوچار میشه. و جعلناهم ائمه يدعون الى النار و يوم القيامه لا ينصرون. و آنها رو پیشوایانی قرار دادیم که مردم رو به سوی آتش میکشاندند و روز آخرت یاری نخواهند شد. میفرماید آنها به این شکل پرت شدند تو دریا، نابود شدند. و آنها ائمه ای قرار دادیم، ائمه پیشوا، کسی که پیشگام مردم هست و مردم از اونها تبعیت میکنن، هم خود فرعون، هم اون رتبه های بالای حکومتی، سیاستمداران، قدرت های اقتصادی، مسئولین حکومتی. میفرماید اونها رو پیشوایانی قرار دادیم که مردم رو به سمت آتش دعوت میدادند، یعنی انگار در هر کشوری سه طیف وجود داره، یکی همون شخص اصلی و بعد قدرت‌های میانی و بعد مردم، هم در هدایت به این شکله، هم در گمراهی. در هدایت هم شخص اصلی داریم، یه پیغمبر هست، بعد علما هستن در وسط و متفکرین و نخبگان، و بعد مردمی که از اون نخبگان و از اون پیغمبر تبعیت می‌کنند، اونها میشن امامانی، پیشوایانی برای مردم. و در گمراهی به همین شکله، کسانی که سردمدار اصلی هستن، اون رئیس رؤسای اصلی و بعد مسئولین وسطی، نخبگان، قدرت‌های سیاسی و بعد از اون دیگه آحاد مردم. میفرماید اونها باعث شدن که به سوی آتش به مردم بکشونند، این پیشوایان، یعنی مردمشون رو بیچاره کردن، بدبختا مردم مصر، رعیت مسکین، و روز قیامت هم یاری نمیشند. اون مردم بیچاره، اون مسئولین میانی و اون اصل کاری، کسی به داد اونها نمیرسه، اونها فریب خوردن، اونها بدبخت شدن. داره یاد میده که انسان نباید خرد خودش رو دست دیگران بده، دست که امروز رسانه ها این کار رو با مردم میکنن و مردم رو به سمت آتش میکشونن، رسانه هایی که به سمت گمراهی دعوت میدن و اون افرادی که پشت اون رسانه ها هستن، اون نخبگان، اون متفکران، اون سیاست مداران، و مردم رو به سمت اهداف خودشون تربیت میکنن و جهت میدن، هم خودشون و هم مردم همه بدبخت میشن و هیچ کس هم به دادشون نمیرسه روز قیامت و یوم القیامت لا ینصرون. و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتا و یوم القیامت هم من المقبوحین. و در این دنیا آنها رو گرفتار لعنت کردیم و در روز قیامت از زشت رویان خواهند بود. در این دنیا میفرماید نفرین آنها رو گرفت، همین که فرعون پرت شد به مثل سنگریزه ها تو دریا، کل ابهتش ریخت، اونجا به گریه افتاد، اون فرعون بزرگ به التماس افتاد و تمام اون لشکریان، تمام اون زینفعان که در خدمت فرعون بودن بدبخت و بیچاره شدن. میفرماید که در دنیا لعنت و نفرین دامنگیرشون شد، سرنوشت این نفرین هم اینجوری شد که به این شکل نابود شدن. این هم نتیجه نفرین، نتیجه لعنت. لعنت بی اثر نخواهد بود، ضربه خودش رو به اون شخص ملعون خواهد زد. حالا فرعون به عنوان نمونه، هر کسی که راه اون رو بره به همون شکل در همین دنیا لعنت دنبالش می کنه و بالاخره یه روزی تو همین دنیا لعنت بهش میرسه و تحت کیفر اون لعنت مجازات میشه. و میفرماید که در این دنیا هم همه چیز تمام نمیشه، روز قیامت ادامه خواهد داشت. آنها از مقبوحین هستن. مقبوح یعنی شخصی که سیاه روی، زشت رو هست، یعنی آدمی که اصلا هیچ عزت و شرفی نداره، هیچ احترامی نداره، یک آدم زشت از نظر جسمی، روحی، شخصیتی، اخلاقی، از همه لحاظ صفره و در آنجا فقط شرمندگی داره و با کمال شرمندگی و وقاحت آنجا باید عذاب سنگین قیامت رو هم باید بکشه و بچشه. میفرماید ما بر سر اون ظالم ها چنین کاری خواهیم کرد. اینجا خدا داره صحبت میکنه با این اقتدار، با این حقیقت که الله فعالانه برخورد میکنه به انسانهای ظالم، هرچند که مدتی زمان داشته باشن، ولی در نهایت خدا ورود میکنه و آنها رو به این شکل به مجازات اعمالشون میرسونه. تنها خدا میتونه بگه که آنها رو این همه قدرتهای خودکامه و مستبد و قدرتمند به مثل سنگریزه اونها رو پرت کنه داخل هلاکت و نابودی. فقط خدا میتونه چنین کاری انجام بده و میفرماد که ما بر سرشون این بلاها رو در آوردیم. ولقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. و به تحقیق که ما به موسی کتاب بخشیدیم، البته بعد از این که نسل‌های گذشته رو هلاک ساختیم، تا وسیله بینش باشد برای مردم و سراسر هدایت و رحمتی به امید این که مردم عبرت گیرند و متذکر شوند. می‌فرماید بعد از تمام این ماجراها ما به موسی کتاب بخشیدیم. الکتاب مشخصه، کتابش تورات هست. بفرماید من بعد ما اهلکنا القرون الاولى، بعد از اینکه نسل‌های گذشته رو هلاک کردیم، یعنی از زمان پیامبر موسی علیه السلام بشر از نظر تمدن، از نظر دانش و فرزانگی یک گامی به سمت جلو برداشت، یک گام بزرگی. یک سری اقوامی بودند خودکامه که مانع پیشرفت بشر بودند. آنها وجودشون سمی بود در این دنیا، مثل قوم لوط، مثل قوم عاد، مثل قوم ثمود، مثل همین فرعون. آنها اصلا وجودشون باعث عقب افتادگی بود و مانع پیشرفت بشر. می‌فرماید بعد از این که اون نسل‌های گذشته رو هلاک کردیم، الان بشر آمادگی رشد پیدا کرد. این از لطف و کرم خدا بود و الا که میتونست اون قدرت‌های خودکامه رو برداره و جلو اونها بیسته. خداوند پیغمبرش رو فرستاد و خودش وارد عمل شد و به این شکل نابودشون کرد و بشر رو آماده ترقی کرد و به بشر یک کتابی بخشید، به موسی کتابی بخشید. قبل از موسی علیه السلام کتاب‌هایی بوده، منتها اون کتاب‌ها در تاریخ مفقود شده و کتاب‌هایی بوده بسیار جزئی، ولی کتاب کامل و بزرگ به موسی داده شد، کتاب تورات، که تا حالا بقایایی از اون مونده. می‌فرماید که اون کتاب بصائر للناس، برای مردم بصیرت می‌داد، دیدگاه می‌داد، دیدگاه صحیح، دیدگاه درست. در این زندگی به مردم میداد و مردم رو راهنمایی میکرد، هدن رهنمود میشدن مردم به وسیله این کتاب، یعنی راه زندگی رو واقعا یاد میگرفتن که چه کار انجام بدن، چه کار انجام ندن، کدوم مسیر برن، کدوم مسیر نرن، کدوم حرف بزنن، کدوم حرف نزنن. همین راهنمایی ها دم دستشون بود و یاد گرفتن راه و روش درست زندگی رو هدن. و رحمتن، به مایه رحمت، خوشبختی مردم، هم اون دیدگاه و اون راهکارهای هدایتی منجر می شد به رحمت که به نفع زندگی مردم بود، نه باعث گرفتاریشون، باعث رحمت بود، باعث خوشبختیشون بود، آرامششون بود، سلامت جسمی و سلامت روحیشون بود. ما چنین کتابی به اونها دادیم، حالا امیدی که مردم اینها رو بشنون، متذکر بشن، به گوش بگیرند و این کتاب رو بپذیرند. لعلهم یتذکرون، ما کتاب رو دادیم که حالا مردم از اون کتاب عبرت بگیرند و به اون کتاب عمل بکنند.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.